آقا صالح، این قطعات تو از چین میاری خب یه دونه چاپ روش میزنی، یه تو بسته‌بندی میذاری، میری دست ملت میگی من تولید کردم.
بله.
آره بله.
از کنم خدمتتون که
یه بار واسه تکسی کردم ولی شما تلفن صحبت میکردید.
حالا من میخوام این سوال سخت‌تر، خیلی دیگه برهنه پرسیدم سوالمو.
حقیقت مطلب اینه که تصور خیلی ها این هست، یعنی حالا به دلیل این کارهایی که حتی خود ماها انجام دادیم، یعنی دوستانی که تو این حوزه فعال بودن و به اسم تولید اومدن یه همچین کارهایی انجام دادن و هنوز هم رایج هست.
متاسفانه.
بله متاسفانه رایج هست و این دید مردم رو به این سمت برده که بله به این سمت برده که این کاری که داره انجام میشه همون بحث اینه که شما فقط یه لیبل روی کالا بچسبونید و کار تولید روش انجام نشه. ولی خب واقعا بابت تولید این محصول یک پروسه طولانی طی شده، یک قسمت آرندی بوده، تحقیق و توسعه بوده، نمونه سازی انجام شده، تست انجام شده، کلی ما شکست خوردیم تو این مسیر و ناامید نشدیم الحمدلله به لطف خدا و صدهای مختلفی رو از پیش رومون برداشتیم و الان خدمت شما هستیم. تا اونجایی که الان که من خدمت شما هستم، مقدمات صادرات این کالا تقریبا داره،
یعنی رم مید این ایران صادر میشه.
بله انشالله اگر خدا بخواد به کشورهای حاشیه خلیج فارس تو قدم اول و غرب آسیا تو قدم‌های بعدی و اگه خدا کمک بکنه به کل دنیا اگر خدا بخواد.
الان دقیقاً یه سوالی که میخوام بکنم، شاید خیلی از شنونده، حالا من زمینه تخصصی خودم آیتیه ولی بعضی از دوستان که شاید اطلاع نداشته باشن، میخوام خیلی ساده بگی آقا رم توی کامپیوتر چیکار میکنه، شما دارید چقدر ای از کامپیوتر رو تولید میکنی؟
حقیقت مطلب این هستش که حالا اصطلاح تخصصی رم که ما به کار میبریم معادل فارسیش حافظه رایانه میشه. حافظه رایانه ای که با قطع برق دیتایی که توش ذخیره شده از بین خواهد رفت.
این هم حافظه ای نیست که روش فیلم و مطالب رو نیاز
نه نه نه، اون هارد کامپیوتر میشه که حالا ما یک قسمی از اون هارد رو در حال تولید هستیم و الان داریم تولید میکنیم که با قطع برق دیتایی که شما روش ذخیره کردین از بین نمیره و باقی میمونه و شما به عنوان ذخیره ساز از اون استفاده میکنید.
مثلا حافظه بلند مدت و...
بله بله.
عملا توضیحش اینجوری میشه دیگه، اون یه قطعه است که ارتباط مستقیم با سرعت داره، درسته؟
بله قطعه.
یعنی هر چقدر بیشتر باشه سرعت بله. یک رایانه بیشتر،
هر چقدر بیشتر باشه و هر چقدر فرکانس کاری این محصول بالاتر باشه، ارتباطی که بین این محصول و سی پی یو رایانه شما برقرار میشه سرعت نهایی سیستم شما رو مشخص میکنه و یکی از فکر میکنم حساس ترین قطعات کامپیوتر رم های کامپیوتر هستن، با توجه به اینکه فرکانس کاری که رم های کامپیوتر دارن استفاده میکنن در اغلب موارد از اکثر سی پی یو هایی که شما توی کامپیوترتون استفاده میکنین بالاتر، از همه قطعات بالاتر هست. تنها قطعه که میشه از نظر فرکانس کاری بله مقایسه کرد با رم های کامپیوتر سی پی یو هستن.
سال این کاری که میکنی یه کار های تک یا فناوری خیلی بالاه، اسمش میشه گفت های تک؟
اصلا ما نباید این سوال جواب بدیم، دوستانی که تو این حوزه متخصص هستن باید جواب بدن، ولی اگر این کار یه کار های تک نبود و تکنولوژی بالا نبود تولید کننده بسیاری باید تو دنیا میداشت.
یه چیزی محمد حسین صالح گفت من خیلی تعجب کردم، قبلش بیرون استدیو گفت این برندی بود هم اون میخریدیم.
بله.
خب یه مدت زیادی ما تولیدش میکردیم ولی اون اوایل کارمون و چرا اینجوریه ساله؟ یه آسیب شناسی های شیارا که ما چرا برند ایرانی خودمونو به نام هیچی، شما چرا این کار کردی آقای ساله؟
ببینید ما ابتدای کار ما یک مدت کوتاه این کار کردیم، البته نه خیلی
اشتباه
طولانی. اوایل تولیدمون بابت اینکه بازخورد
بازار
کیفیت کالامون رو از بازار بگیریم، بابت همین اومدیم یک مقطعی با یک برند مطرح توی بازار این کار رو انجام دادیم و این کالا با اون برند وارد بازار کردیم. به این اضافه بکنید که ما قبل از این مقطع به عنوان وارد کننده این کالا توی بازار مطرح بودیم و همون برندی که بحث وارداتش رو داشتیم انجام میدادیم، بحث تولید رو هم با همون برند به بازار ارائه کردیم و خدا رو شکر یک فیدبک خوبی رو از بازار.
چند نفر تو ایران این کارو میکنن
که با برند دیگه
نه 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 دارن رم تولید میکنن؟
تو ایران که ما کسی دیگه رو ندیم، تو غرب آسیا ما تنها تولید کننده
ترکیه
نمی کنه این کار رو، روسیه نمی کنه، کشور حاشیه خلیج فارس که اصلا تو این حوزه حرفی برای گفتن ندارن، و تو غرب آسیا ما تنها.
یعنی من الان برم پاساژ کامپیوتر ایران میتونم بگم مثلا رم میدین ایران من بدید؟
بله
واقعا میدین ایران،
واقعا میدین ایران.
حالا من چی بگم و اینا رو دارم انقدر میگم به خاطر اینه که من خط تولیدش دیدم. خط تولید عکسش دیدم، تصاویرش هم دیدم. دوستان پیشنهاد میکنم سید صالح چراغچی الان گوگل بکنید، عکس خط تولید برندش رو ببینید و این تصور سختی که شاید یه چیز به این های تکی تو ایران تولید میشه رو از ذهنتون تو ذهنتون ثبت کنید و باهاش کنار بیاین، چون واقعیت داره.
خیلی خوب، ما همچنان در شب آفتابی همراه شما هستیم. آقای سید صالح چراغچی کارآفرین مهمونمون هستن. 3036-37 رو فراموش نکنید، اگه ازشون سوالی داشتید میتونید بپرسین، حتما پاسخ خواهند داد. حالا یه نکته آموزشی با هم میشنویم.
سلام به مخاطبان برنامه شب آفتابی در بخش حرفه‌ای ها. من سعید وفایی هستم، مدرس کسب و کار و موفقیت شخصی. خوشحالم که امشب با یک نکته از هزاران نکته در زمینه خودباوری و موفقیت در خدمت شما هستم. پیشنهادم به شما اینه: با فهرست پیش برید. یعنی چی؟ یعنی برای کارهاتون، برای اهدافتون فهرستی مشخص بکنید. یکی از چیزایی که در سالهای اخیر خیلی به من کمک کرده داشتن یک سررسیده. من هر سال یه سررسید جمع جور کوچولو تهیه میکنم. خیلی از این سررسید تبلیغاتی که به میرسه رو به اینا میدم، ولی میرم یک سررسید با یه حجم خیلی کم که بتونم راحت حملش بکنم رو انتخاب میکنم و همیشه کارها، برنامه و هدفامو توش مینویسم. این کار میتونه در مثلا برنامه‌های کامپیوتری، در نرم افزارهای مختلف، اپ‌های مختلف هم انجام بشه، هر جور که شما راحتید. اما به هر حال باید یک فهرست داشته باشید، بدونید فردا، پس فردا، هفته آینده، ماه آینده چه برنامه‌ای رو باید انجام بدید. لیست از کارتون بنویسید. وقتی اونها رو نوشتید شروع کنید اولویت کردن، یعنی چه چیزی مهمتر از چه چیزیست. اول کارهای مهمتر رو جزء برنامه‌تون بذارید. کاری که باید بکنید اینه: کار سخته رو اول انجام بدید. اصطلاحی که برایان تریسی استفاده میکنه، میگه قورباغه رو قورت بده. کار سخته رو اول بذارید، وقتی انجامش میدید خیالتون راحت میشه، انرژیتون خیلی بهتر میشه برای بقیه کارها. ولی اگر انجامش ندید تا پایان شب ذهنتون رو درگیر میکنه. بنابراین کار مهمتر و سنگینتر رو بذارید برای اول کارتون که ازش عبور بکنید. و یکی از کارهای مهمی که باید بکنید اینه: همیشه برای فرداتون از همین امشب برنامه ریزی کنید. پس بعد از برنامه بشینید برنامه فرداتون رو چک کنید، لیست کنید و به خودتون عادت بدید که هر شب این اتفاق بیفته. پس با فهرست پیش برید تا موفقیت بیشتری رو تجربه کنید. شبتون آفتابی.
چی دلت میخواد تولید کنی اما با خودت فکر کرده که تو ایران شدنی نیست؟ کدوم ایرانی تا حالا اینو تولید کرده که الان من برم تولید کنم؟ مگه میشه اصلا ایرانی باشه؟ 3036-37. خیلی از دوستانم برام پیام فرستادن. کیوان مهر از تهران نوشته که خیلی دوست داشتم کولر گازی رو به صورت 100% تولید کنم، ولی دیدم سرمایه چند میلیاردی میخواد. اگه راهی به نظرتون میرسه منو راهنمایی کنید. نوشتن که محمد میمنت هستم از قربه سنندج، شهر ما رو به پوک معدنی میشناسن که برای پشت بام خونه استفاده میکنن. بخش اول سوالمون رو پاسخ دادن، چالش ابتدایی برنامه رو. از آقای صالح بپرسید که چند درصد از قیمت نهایی رم و هارد تولید ایشون وابسته به ارز خارجی و چند درصد ریالیه؟ توضیح میدین آقا؟
حقیقتش ما خب مواد اولیه که تهیه میکنیم وارداتی هستش، اون قسمت ارزانش، ولی خب وابستگی زیادی به قیمت ارز داره. ولی بله، تقریبا میشه گفت که همه تولید اینجوری هستش. ولی این نکته رو خدمتتون بگم که قیمت تمام شده ما در حدی هست که قابل رقابت هست با کالای مشابه خارجی، نه در بازار ایران بلکه در بازار خارج از کشور. یعنی اون دانش فنی که منجر به تولید این کالا شده یک قسمتی از ارزش افزوده این کالا رو داره ایجاد میکنه
که برای شما ارزان تره.
بله بله، برای ما ارزان تر میشه و ما این کار رو قابل رقابت میکنه با کالای مشابه خارج.
خیلی خب، امیر از ارومیه نوشته که دلم میخواست با تعدادی از قطعات فنی ماشین مثل دیفرانسیل و گیربوکس و بعضی قطعات دیگه با یک موتور گازوئیلی دستگاه حفاری چاه نیمه عمیق تولید کنم، ولی تو کشور ما نمیشه چون آبیاری از روز اول میاد سراغم و دستگاه رو توقیف میکنه. چرا آبیاری؟ آشون خواهش خب چاه نباید چاه ممنوع بزنی دیگه، مجوز دستگاه که مشکلی نداره عزیزم،
ماشین تولید کنی قربونت.
بله اگه نمیخواده میشه. آفرین به امیر. به هر حال خانم پونه پرسیدن از شما که بیشترین حجم رمی که در شرکتتون تولید میشه چند مگه؟
چند مگه که خب دیگه دورانش بله به سر اومده. ما به صورت سینگل چنل یعنی تک ماژول تا ظرفیت 16 گیگابایت رو در حال تولید هستیم. پکیج های دوال و کواد هم تولید کردیم. ما پکیج کواد 64 گیگ که آخرین ظرفیت تولید رم در دنیا هست رو قابل تولیدش داریم و تولید کردیم.
خیلی هم عالی. دوستمون نوشتن که دلم میخواست ضبط ماشین تولید کنم ولی فکر کردم که شدنی نیستش، تو کار نصب پخش ماشین هستن. مثل خود شما دیگه، یعنی واقعا شما یه مغازه داشتین اول و بعد بله به این نقطه رسیدین. حالا من خیلی دوست دارم قصه اونو بشنوم، یعنی چی شد یه روزی با خودتون نشستین گفتین که آقا من دیگه مغازه داری به این شکل بسه، من باید برم سمت تولید.
بله.
فکر کنم اصلا نقطه اوج داستان شما همون ماجراست، اون تصمیمی که اتخاذ کردین. حالا حتما بهش میرسیم. خانم ها آقایان، شما شب آفتابی رو میشنوید، رادیو اقتصاد.
اگه تو کسب و کارتون به مشکل خوردید، اگه همین الان فکر میکنید نیاز به مشاوره کسب و کار دارید، یا اگر میخواید از تجربه و آدم های موفق استفاده کنید، یه فقط شبتون رو آفتابی کنید. شب آفتابی از موج FM ردیف 98 مگاهرتز، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 22 تا 24. منتظر شما هستیم شب آفتابی.
خدمت آقای ترافی سلام میکنم. به آقای ترافی خیلی خوش اومدی به برنامه شب آفتابی. حضور خیلی کمک میکنه به تولید کنندگان خورده پا که نکنن از یک کوه خیلی بزرگی میخوان رد بشن. با طراحی و با یه خورده فکر کردن اون کوه میشه به اندازه یک ناقوسی کرده. سوال تخصصی داشتم. ببینید حالهایی که قدیم الایام استفاده میکردیم، حالا من دوتا حال خراب دارم، اصطلاحا هم بهش میگن بد سکتور شده و میخواد داره ریکاوری بشه، قابل بازیافتم یا قابل بازیابی نیست. یک سری از اطلاعاتش اینی که شما داری تولید میکنید، اگر بر مبنای حال هست، آیا امکان بعد از خراب شدن و به قول خودمون بد سکتور شدن، آیا قابل بازیافت نبرمه بازیابی شناسایی اون اطلاعات و داده ها و تصاویر و عکس ها و فیلم ها و محتویاتش هست برمیگرده یا خیر؟ در رتبا خار من از اون پرسیدم. تشکر میکنم ازتون. شهرم آرمی هستم.
خب آقای چراغچی پاسخ میدین به دوستمون؟
حقیقت مطلب این هستش که هاردی که ما داریم تولید میکنیم یک نسل بعد از هاردهای مکانیکی هستن که بد سکتور میگرفتن. هاردی که ما داریم تولید میکنیم از تکنولوژی نند فلش ها داره استفاده میکنه.
SSD میگن.
بله SSD هستش که اصلا بد سکتور نمیگیره این هارد. یعنی در چون بحث بد سکتور مربوط به ضربه و مواردی از این دست میشد که اون صفحه مغناطیسی که تو هارده مکانیکی بود، اون هدی که روی این صفحه مغناطیسی داشت حرکت میکرد، وقتی که ضربه وارد میکرد به اون صفحه مغناطیسی اون بد سکتور ایجاد میشد.
پس SSD ها نمیگیره.
بله SSD ها بد سکتور نمیگیرن.
خیلی هم گران قیمت هارده SSD.
قیمتشون نسبت به قیمت هاردای مکانیکی بالاتر هست، ولی این فاصله قیمتی هرچی که داریم جلوتر میریم کمتر داره میشه. یعنی هم حجم هاردای SSD داره بالاتر میره و همین که قیمتشون داره قابل رقابت میشه با هاردای مکانیکی.
پس اصلا هاردای شما بد سکتور نمیگیرن که بعدن بخوان ریکاوری بشن یا نشن.
اصل ریکاوری یه مطلبی هستش که حالا جدای این قضیه هست که اگر در یک شرایطی مدار این هارد از کار افتاد،
سوخت.
بله اون اتفاق یه قسمتش از بین رفت، اون خونه حافظه اگر وجود داشته باشه ما قابلیت بازیابی اون دیتا رو داریم و مشکلی بابت بازیابی نخواهیم داشت.
خیلی عالی. آقا بریم سراغ قصه شما دوباره. برای من سال 86 رو تعریف کردین و گفتین که سال 91 بود که تصمیم گرفتیم برین و تولید کننده بشین.
نه قرار شد که یک مجموعه ای رو موازی با اون مجموعه که خرده فروشی رو انجام میداد ایجاد بکنیم و بحث عمده فروشی، یعنی یه گسترشی تو بحث.
چند نفر بودین؟ چون همش جمع می‌بندین شریک داشتین؟
4 نفر بودیم، یک نفر شریک به مجموعه اون اضافه شد، دوستی که حالا هنوز هم تو مجموعه وجود دارن و زحمت مدیریت فروش مجموعه رو ایشون هم عهده دار هستن.
و همه متخصص بودن یا اینکه نه؟
بله بله متخصص فروش هستن، یک سابقه طولانی مدت توی بازار آیتی دارند و بحث تجربه شون رو تلفیق کردن با دانش روز و مدیریت بازاریابی و برندینگ و فوق العاده خوب عمل کردن.
این چند تا جوانی که توی کار خودشون تخصص لازم رو داشتن به این نتیجه رسیدن که آقا حالا باید مسیر رو عوض کنیم.
بله بله.
چی کار کردین؟
حتی عرض کنم خدمتتون که سندارترینشون خود من هستم.
متعال چند ساله؟ بگو.
من متعال 61 هستم.
چه ماهی؟
من دیروز تولدم بوده.
ای بای من
تولد مبارک.
سلامت باشی
که زیر سایه موزه هم موفق و سربلند داشی. خیلی خوب.
ولی شکسته شدن ها.
نه بابا اینه نگو به کسی.
آقا من الان 61، یعنی الان شما چند سالتونه؟
38 سال.
بشنگ مثل محمد بهرانی که اونم 38 سال است.
پرس اینجان این فن یعنی فوت گوزگریه تو بازار این تیپا نداشته باشه
مورتت
میدن. ایشون وقتی میره یه جا بفهمن 38 سالشه که الان
میکنن. خیلی جذاب تر الان شما جورج کلونی هم نگاه کنی
دیگه نمیشه خرابش کردی.
نه نه خوبه
نه واقعا این روندی که ما تیکیم روند طاقت فرسایی بوده. من سوای بحث اون دوره‌ای که حالا بحث بیزینس رو انجام میدیم و خرید فروش رو انجام میدادیم، این مقطعی که وارد بحث تولید شدیم واقعا روند فرسایشی بوده، ولی خب خدا کمک کرد و الحمدلله از عهده کار بر اومدیم و کار رو سر انجام
دادیم. آقا یه چیزی، شما این موقع که فروشنده بودین این رمه رو میگرفتی دستت بعد میگفتی اینو من میتونم خودم تولید کنم، اینطوری بودی؟ خب برم چطوری اصلا توی ذهنت اومد که
مخیلت
شدنی همچین چیزی؟
اصلا کار تولید از اول برای ما جذابیت داشت. من این روز اول که وارد بازار شدم همش تلاش این بودش که یه کالایی رو اگه بتونم خودم تولید بکنم. اگه خاطرتون باشه حالا من اسمی برم این دیگه تولید نمیشه، برندش هم خیلی چیز نیست، اگه مودمای زورتیکس رو یادتون
آره،
باشه
زورتیکس.
ولی مودمای دایالاپی که بله. سر صدا می‌کردن آره. و بعد کانکت می‌شدن و شما به اینترنت وصل می‌شدین. اصلا از اونجا این از همون روزای اول که ما وارد بازار شدیم هدفمون این بود که اگه بشه یه همچین کالایی رو حداقل تولید بکنم. من یه سابقه تو بحث تولید قطعات الکترونیکی توی مجموعه دیگه داشتم، اون خب خیلی
کمک
می‌کرد که این ایده ها شکل بگیره. ولی سوال شما رو از این قسمت جواب میدم که ما از سال 92 بحث واردات رو شروع کردیم، یعنی سال 91 که مجموعه رو به صورت عمده فروشی تأسیس کردیم و یه شبکه فروشی رو داخل کشور ایجاد کردیم. تو اکثر مراکز استان ما الان نماینده فروش داریم. سال 92 برنامه نیازی که بحث تأمین کالا برای این نماینده هامون برامون ایجاد کرده بود بحث واردات رو شروع کردیم. یه مدتی که از این بحث واردات گذشت بودن، یک سال و نیم که گذشت، یک تحلیلی تو مجموعهمون شکل گرفت که اگر روند خرید و فروش و بیزینس به همین شکلی که الان هست ادامه پیدا بکنه قطعا در آینده مجموعه دچار مشکل میشه. اتفاقات عجیب غریب افتاده بود. با حجم سرمایه کم همون کالایی که من وارد می‌کردم وارد بازار می‌شد. حالا دوستانی که تو بازار
دست زیاد شده بود.
حاشیه سود کم شده بود و اون دوستی که با سرمایه خیلی کمتر از شما اون کالا رو وارد کرده بود به راحتی
جای شما رو داشت.
جای ما رو می‌گرفت. بله این اتفاق داشت می‌افتاد. این تحلیل تو مجموعه شکل گرفت که ما یک فاصله باید بین خودمون و بقیه دوستانی که تو بازار دارن فعالیت میکنن ایجاد بکنیم که به راحتی پر نشه. با یه سرمایه کم طرف نتونه بیاد این حاشیه سود ما رو از بین ببره و کار رو ایجاد مشکل بکنه براش. به این اضافه بکنید که طی چند سال اخیر مخصوصا تو این شرایط تحریم و مواردی از این دست، سیاستایی که مقام معظم رهبری هم ابلاغ میکنن بحث حمایت از تولید، رونق تولید، جهش تولید، اینا هم به هر حال ما احساس وظیفه میکردیم که اندازه خودمون بتونیم یک سهمی توی تحقق این سیاستا داشته باشیم.
آفرین.
و تصمیم گرفتیم که تحقیق و توسعه مجموعه رو روی یکی از قطعات کامپیوتر شروع بکنیم. اولین کالایی که ما برای بحث تحقیق و توسعه انتخاب کردیم پاورهای کامپیوتر، منابع تغذیه کامپیوتر بود و توی مدت تقریبا 6 ماه، یعنی ما اواخر سال 93 3-4 مدل پاور کامپیوتر رو تو اشل آزمایشگاهی تولید کرده بودیم. پاورهای کامپیوتر یه سری ملاحظات داشتن که خارج از حیطه الکترونیک بود. یعنی ما
مثلا
نیاز به
چی؟
مثلا یه باکس فلزی نیاز داشتن که توی حوزه مکانیک تعریف میشد. یک دست سیم یا دست کابلی نیاز داشتن که یک ماشینالاتی نیاز داشت که قیمت فوق‌العاده بالایی داشت. هرچند ما زمانی که تو بحث رم به تولید رسیدیم خیلی بیشتر از اون تو بحث ماشینالات هزینه کردیم، ولی حداقل توی اون زمان امکان هزینه این مبلغ برای ما وجود نداشت. پاور رو ما بحث آزمایشاتش هم انجام دادیم و اگر خدا بخواد فکر میکنم تا آخر سال 99 محصول بعدیمون که پاور هست
جدی بازار میگید؟ خب چه خبر خوبی
خواهد شد.
این البته قبل از رم شروع شده بود.
قبل از رم بله اواخر سال 93.
چرا؟ پاور که احساس ما اینه خیلی لو تک تر و خیلی
100% از نظر تکنولوژیک خیلی.
چرا انقدر بیشتر طول کشید شما رم رو تونستی؟
ما کار پاور رو تو بحث نمونه سازی و بحث آزمایشگاهی تموم کردیم. یعنی هیچ مشکلی بابت تولید پاور
چرا
کردی؟ اصلا خدمتتون یه سری ملاحظات داشت که خارج از اون تو حیطه تخصصی ما بود. ما تو بحث سخت افزار و الکترونیک اون قسمتی که حالا توانایی داشتیم خیلی راحت کار میکنیم.
یه سوال اینجا من سریع وسط طرف دو بخش میخوام چون یادم نره چند دفعه اینجا نوشتم که بپرسم رشته چی خوندی هستن خودت؟
من سخت افزار خوندم، کاشن سخت افزار.
آها. پس دقیقا شما دانش این کارو داشتی؟
بله اون چیزی که توی دانشگاه خوندیم تونستیم
به کارت اومد خدایی.
بله خب الفبای کار رو دانشگاه به شما آموزش میدن دیگه. این که شما بتونید با اون الفبا جمله بسازید و کلمه بسازید این دیگه هنر شماست. اون الفا تو دانشگاه داره آموزش داده میشه و اینکه اراده ای انجام این کارو داشته باشید.
الگود کی بود تو کاره؟ کسی الگود داشتی مثلا تو ایران، شرکتی، آدمی، شخصی که بگی من این بشم، من یه روزی این بشم؟
ما تو ایران که خب مشابه تقریبا نداریم. هستن دوستانی که دارن فعالیت میکنن ولی خب شکل کارشون و روند کارشون کاملا با ما فرق کن. ولی تو حوزه اون جایی که ایده میخواستیم بگیریم و کمکمون بکنه که ناامید نشیم خب الگو داشتیم. ما هر زمانی که به بنبست میرسیدیم و فکر میکنیم دیگه تموم شده، دیگه کار دیگه از دست ما بر نمیاد، شهید تهرانی مقدم خیلی اثرگذار بود توی روحیه بچه هایی که توی تیم ما داشتن کار میکنن.
چطور؟
یک مطلبی از ایشون هست، نمیدونم حالا چقدر شما اطلاع دارید. هر زمانی که یک اتفاقی توی حوزه موشکی میافتاده خارج از کشور، حتی توی کشورهایی که دشمن ما هستند، همکارای شیطان مقدم تعریف کردن که ایشون خوشحال میشده.
این اونای پیشرفت میکردن بله، ایشون خوشحال
یک موشکی خوب. ساخته میشده، آیه ترانی مقدم خوشحال بودن که یه همچین موشکی ساخته شده بوده. همکارانش میگفتن که خب این چه توجیهی داره این
خوشحالی شما.
بله ایشون میفرمودن که بابت دو تا مطلب من خوشحال هستم. اول اینکه اگر یک نفر تو دنیا این کارتون رو انجام بده پس ما هم میتونیم انجام بدیم. مطلب دوم این که اون نفر با عنایت عام خداوند این کارو انجام داده و ما با عنایت خاص خداوند و کمک ائمه 100% به این نقطه خواهیم رسید. هر جایی که ما به منبعث میرسیدیم، ما چندین مرتبه ساختیم کالامون رو، رفتیم تو پای تست دیدیم اصلا جواب نمیده. این صحبت ایشون به ما امید میداد که اگر یک بن‌بست داره ایجاد میشه با تلاش، با کوشش، با پشتکار، این بن‌بست هم قابل رفع هستش. تو بحث الگو ایشون واقعا تاثیرگذار بوده. من از روزی که حالا کار تحقیقاتی میکردیم با بچه ها صحبت کردیم که حتما یک عکس ایشون رو تو کارخونهمون بعدن بذاریم که اگر کسی اومد که آقا این عکس برای چی اینجاست، بگیم که آقا این بابت اینه، این الگو پذیری از ایشون.
خدا خیرتون،
ما میتوانیم و براتون معنا میکردیم. شهید تهرانی مقدم، چه خوب که از ایشون هم یاد کردیم. کدوم دانشگاه فقط درس خوندین؟
من دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب درس خوندم.
دانشگاه آزاد هم بود. اینه که میگن دانشگاه آزاد آقا کیفیت تحصیلش پایینه، الان این مثالش که ما دانشگاه آزادی هم میتونیم. من جدی واقعا مشکل دارم با این ماجرا.
چرا؟
اینکه بعضیا تصور میکنن دانشگاه دولتی، هر کس در دانشگاه دولتی درس خونه الزاماً مثلا آدم توانمندتریه، ولی خیلی وقتا ما مصداق شدیم که اینطوری نیست. آدم های دانشگاه دیگه،
ما آدم های بسیار موفق. یه جمله بگم شاید بیشتر خوشحالت کنه هر حسین، اکثر کسانی که من تو صنعت آیتی الان میشناسم و حالا تو زمینه تولید سخت افزار که به وجد اومدم سالها دیدم و با شاشنا شدم که نمیشناختم کسی که تو اینجا تو این زمینه به این شدت پیشرفت کرده باشه، ولی تو زمینه نرم افزار ما جزو خیلی خوبای دنیاییم. خیلی خوبی الان تو ایران برنده خیلی خوبی داریم که الان نمیتونم اسم بیارم، تو زمینه سایت وبسایت هایی که تو زمینه فیلم کار میکنن، تو زمینه نمیدونم محتوای کاربری کار میکنن، تو اینا اصلا دانشگاه نخوندن.
آفرین،
بل کردن
واقعا. در درجه اول خودمون آدم مهمه.
حالا دانشگاه آزادی میگی، من دارم دانشگاه دانشگاهی دیگه میگم. شما رئیس اپل بل کرد، رئیس مایکروسافت بل کرد، رئیس نم گوگل، اینا هیچکدوم دانشگاه رو رفتن
نه دارم من انصراف بدید
نه نه ولی میخوام بگم به دانشگاه افتخار کنم، دارم میگم امید بهت بدم برای در دیگه.
بسیار عالی. همچنان شب آفتابی تقدیم شما میشه. 3036-37 رو فراموش نکنید. سید صالح چراغچی مهمان ماست، از تولید کنندگان کشورمون رم و هارد تولید میکنن. باورتون میشه؟ آقای محمد آقا داره تحصیلات من رو میپرسه که چیه. من لیسانس ادبیات انگلیسی بودم دانشگاه آزاد کرج، کلن دانشگاه آزادی، بعد ارشدم مطالعات رسانه آزاد تهران مرکز.
خیلی عالیه.
آره. کلن با دانشگاه آزاد
بودم شدم.
پیوند خاصی
برقرار. سرمایه دانشگاه آزاد تو تامین کردی.
آره واقعا.
چقدر پول داره دانشگاه آزاد.
آره واقعا. فردا امتحان داریم، بعد بریم بشین درس بخونیم. برام پیام فرستادن دوستان، نوشتن که زارعی هستم از دزفول، همراه شما هستم. خیلی متشکرم آقای زارعی. گفتن از آقای صالح بپرسین، آیا آقا صالح منظورشون البته، آیا در زمینه تولید ایشون دولت بهشون کمکی کرده یا خیر؟
خب جواب بدیم این سوال رو.
آره
اینطور که شما میگی نکرده دیگه.
قسمت تلخ قضیه رو اگر خیلی توش مانور نکنیم، فکر میکنم حقیقت مطلب اینه که علارغم این که قوانین حمایتی خیلی سفت و سخت تو این بحث حمایت از تولید وجود داره و تقریبا جایی نیستش که شما تشریف ببرید و این بحثای حمایت از تولید و مطرح نباشه، ولی حقیقت مطلب اینه که ما خیلی کار خاصی از سمت دولت برامون انجام نشده در رام پیگیری طولانی مدتی که داریم انجام میدیم. من منکر کمک هایی که دوستانی که یه نکته به این خدمتون، ما کارخونمون هم تو منطقه ویژه اقتصادی پیام هستش توی استان البرز.
بله.
مسئولین منطقه ویژه از رئیس، معاون و قسمت سرمایه‌گذاری و دوستان دیگه که تو مجموعه پیام مشغول فعالیت هستن، دوستانی که تو گمرک هستن و حالا ما در رابطه با کارمون باهاشون ارتباط داریم، کمکی نبوده که برای ما انجام ندن
از این باب.
بله، از این قسمت اصلا هیچ صحبتی نیست و ما منکر زحماتی که این دوستان دارن میگشن نیست، ولی اون قوانین حمایتی که دولت مصوب کرده و مجلس مصوب کرده و دولت ملزم به اجرا هستش، تقریبا برای ما هیچ کدومش اتفاق نیفتاده و ما هنوز در رفت آمد هستیم که ببینیم میتونیم این
سال خیلی داره سانسور میکنم. بیرون استودیو ندوستین صحبت میکنیم، توی گوشی ساله یه مطالبی به من نشون میداد، نامه هایی که با وزارت سمت سرمدن تجارت رفته جلو و قانونه که اگر محصولی داخل ایران داره تولید میشود و داره جواب گرفته و اینجوریه، بعد وارداتش گمرکی داشته باشه. حالا جالب اینه که ساله میگه من روی قطعاتی که وارد میکنم گمرکیش بیشتر از قطعیه که کامل، مثلا شما یه رم خارجی وارد کنی 5% گمرکی بهش میزن. میگه قطعیه که من برای کارم سیم و نمیدونم لحیم و اینا که وارد میکنم برای کارم، آی سی که وارد میکنم پروگرامش کنم